بده. اینکه انسان کامل قلب عالم امکان و چون قلب عالم امکانه صاحب مرتبه چیه؟ کونه، که به هرچی بگی کون فیکون، صاحب الامر، امر، امری که ایجاد میکنه. که حالا در این کون فیکون خیلی بحثهایی هست که باید در اون مباحث ایجاد روش بحث کنیم، که کن از جانب کیه؟ حق تعالی، که امر کن. اما فیکون یعنی پس می باشد یا پس می شود. این می شود منصوب به کیه؟ خلقه. کن از اون طرفه، فیکون از این طرفه. بعد اینجا وقت مطالبی پیش میاد در سر القدر و مباحثی که هست که باید سر جاش، الان جای اون نیست. الان بحث اینه که انسان کامل قلب عالمه. خب بعد فرمود لیلة القدر چنان که در روایات اهل بیت آمده است قلب شهر الله است. شهر الله ماه خدا، یعنی ماه رمضان، قلبش لیلة القدره و لیله مبارکه است. مبارک از برکت میاد. برکت در معنای برکت و اصل لغت، ریشه لغت، اگه در خاطرتون باشه گفتیم که برکه موهایی که به دور لب شتر، موهای خیلی نازکی میروید که خیلی نازکی ولی خیلی محکمه، اینها رو عرب میگه برکه. حالا هر چیزی که زیاد و با دوام باشه استعاره گرفتن، میگن چیه؟ صاحب برکته، یعنی زیاد و با دوامه. خب این لیله، لیله مبارکه است، برکت داره، خیلی شؤونی درش هست، خیلی حقایقی درش هست و قرآن در این لیله مبارکه نازل شده. انا انزلناه فی لیله مبارکه، نازل کردیم او را در لیله مبارکه، لیله‌ای که دارای برکته، شبی که دارای برکته. گفتیم این شب اون مقام اختفای انسان کامله که مقام قلبه. قلب انسان کامل که پوشیده است تعبیر شده به لیل، به شب. انا انزلناه فی لیله القدر، نازل کردیم او را در لیله قدر، اندازه، که همه چی اونجا اندازه میخوره در لیلة القدر، در قلب انسان کامل اندازه میخورن اشیا. و شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که نازل شده است در او قرآن. پس قرآن خود قرآن میفرماید که قرآن در چی نازل شده؟ در لیلة القدر، شب قدر. بعد این شب قدر در چه ماهیه؟ این فرماست شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی خود شهر رمضان هم یه وعایی برای چیه؟ نزول قرآنه. دقت کنید اینجا رو، ماه رمضان وعا نزول قرآنه، همون جوری که لیلة القدر ظرف نزول قرآنه. اگر میگیم لیلة القدر انسان کامله، پس شهر رمضان هم میشه انسان کامل، که در روایتی آقا امیرالمومنین میفرماد انا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، من آن ماه رمضانی هستم که قرآن در او نازل شده است. به حسب ظاهر لیلة القدر یک شبی از شب هاست. این شب در کدام ماه؟ میگیم در ماه رمضان. خب قرآن مجید در قلب این ماه، در قلب این ماه یعنی در لیلة القدر، در قلب خاتم نازل شده. قلب در قلبه، در قلب ماه رمضان بر قلب خاتم انبیا نازل شده. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. بگو آن کسی که دشمن جبرئیل است، پس به درستی که اوست که نازل میکند بر قلب تو به اذن خداوند. جبرئیل داره نازل میکنه بر قلب خاتم انبیا به اذن الله، به اذن خدا این کار رو میکنه. اینجا فرمود جبرئیل نازل میکنه. آیه دیگه میفرما نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین، نازل میکند آن را روح الامین بر قلب تو تا باشی از ترسانندگان، از منذرین باشی. اینجا میگه روح الامین نازل میکنه، چه پس معلوم میشه جبرئیل همان روح الامینه. نزل به هم که میدونید نزله فعل چیه؟ لازمه. لازم به وسیله به اینجا چی شده؟ متعدی شده. لازم متعدی قبلا گفتیم ما تو فارسی داریم لازم متعدی رو، اون تو عربی قاعده ای داره برای فعل لازم، اون فعلیه که مفعول نداره، در حالی که فعل متعدی مفعول داره. مثلا وقتی شما میگید که علی زد، میگیم چه کسی را زد یا چه چیزی را زد، این فعل چیه؟ متعدیه. اما لازم چیه؟ مثلا میگیم علی رفت، میگیم علی چه کسی را رفت، چه چیزی را رفت، معنی نمیده. علی آمد، چه کسی را آمد، چه چیزی را آمد، معنی نمیده. ما در فارسی وقتی میخوایم متعدی کنیم میگیم آمد، میخوایم متعدیش کنیم میگیم آورد، بعد میگیم چه چیزی را آورد. یا مثلا رفت متعدی میخوایم کنیم میگیم برد، میگیم چه چیزی را برد. عرب که میخواد متعدی کنه همون فعلو به کار میبره. مثلا نزله پایین آمد چیه؟ لازمه. چه چیزی را پایین آمد؟ نمیشه بگیم میخواد بگی پایین آورد، میگه نزل به، جا او به. گاهی وقتم به بابی میبره، مثل نزل به باب نزل. مثلا در آیه قبلی نگاه کنید فانه نزله علی قلبک، به باب نزلم که میره متعدی میشه، یعنی نازل کرد نه نازل شد. دقت فرمودید؟ خب نزل به روح الامین یعنی نازل کرد آن را، آن را یعنی چی رو؟ قرآن رو. علا قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. پس اینجا ادامه آیه است که روح الامین اونو به لسان عربی در آورده. این نیست که خود رسول الله به زبان خودش گفته باشه، این یک نکته. بعد قبل از اینکه نازل بشه به زبان عربی به چه زبانیه؟ اونی که نازل کرده به زبان عربی در قلب تو نازل میشه به زبان عربی میشه. قبل از نزول در قلب اونجا دیگه بسیطه، اونجا دیگه فوق لفظ و صوت و اونجا حقیقت قرآن میشه. لذا در روایت داریم که اینی که نازل شده بر قلب رسول الله به لسان عربی شده قرآن ولایت امیر المؤمنینه. قال هی ولایت امیر المؤمنین. خب بحث اینجا چی بود؟ بحث در لیلة القدر بود. لیلة القدر قلب ماه رمضانه که در این قلب قرآن بر قلب خاتم نزول میکنه. و در روایات آمده است که یاسین قلب قرآن است. حالا اینجا خود قرآنی هم که در قلب رمضان بر قلب خاتم نزول کرده خودش یه قلبی داره که یاسین قلب قرآن است. کما فی تفسیر نور الثقلین للهویزی عن انس بن مالك عن رسول الله قال ان لكل شيء قلبا و قلب القرآن یاسین. به درستی که برای هر چیز قلبی است و قلب قرآن یاسین است. حالا سوره یاسین چه شأنیتی داره؟ سوره یاسین که قلب قرآنه، اینو باید قدر دونست و دقت کرد و توجه کرد که خواصی که سوره یاسین داره، چون قلب قرآنه که همه قرآن، همه شیء محفوظ به اون قلبن، اون مرکزن، انسان زنده به قلبه، قرآن قلبی داره که اون یاسینه. حالا چون در این به یک وجهی صحبت از در این سوره صحبت از چی میشه؟ امام مبین میشه. کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چیز گرد آمده است در امام مبین، که امام مبین خودش میشه قلب عالم، که در سوره یاسین آمده در آیه چندم؟ دوازدهم. خب و همچنین در جامع صغیر سیوطی و نیز در مسند احمد ابن حنبل از معقل ابن یسار از رسول الله در ذیل حدیثی که حضرت فرمود یاسین قلب القرآن، یاسین قلب قرآن، که خوب دقت کنیم در سوره یاسین که قرائت یاسین خیلی خواص و برکاتی براش نوشته، خیلی. و نیز در روایت است که یاسین اسمی از اسماء رسول الله است، که این قلب قرآن اسم رسول اللهه، که آل یاسین که میگیم یعنی آل پیامبر، که حالا در خود قرآن هم هست که سلامون علی الیاسین، که بعضی از قراء خوندن آل یاسین، البته بیشتر قراء همون الیاسین خونده اند، یعنی اهل چی؟ الیاس. اهل الیاس میشه الیاسین، الیاسی ها، الیاسین. که در بعضی از قرائات هم هست سلام علی ادریسین، که جامی در تعلیقی بر شرح نقش الفصوص اونجا میفرماد که در بعضی از قرائات هست که سلام علی ادریسین، که بعد اونجا یه بحثی داره که الیاس و ادریس یک نفره، بعد به این دلیل استشهاد میکنه که بعضی ادریسین گفتن الیاس رو، حالا کاری نداریم. بعد خود این حروف یاسین، عدد یاسین به ابجد میشه 70، که مطابق عدد کنه، کن ابجدش میشه 70، یاسین هم ابجدش میشه 70. چقدر اموری داریم که گفتن 70، مثلا ذکر استغفار عددی که خیلی خاصیت داره 70ه، که آیه قرآن خطاب به پیامبر اکرم میفرماد استغفر لهم ام لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. میخوای برای اینا استغفار کن، میخوای استغفار نکن، اگر 70 بار هم استغفار کنی خداوند اینا رو نمیامرزه. این که میگه اگر 70 بار استغفار کنی، خیلی از مفسره میگن 70 عدد کسرت، یعنی 1000 هم استغفار کنی، ما میگیم فارسی 1000 بار هم به این منظوره، نه خیر، عدد 70 چون مطابق عدد کن ایجادیه، لذا وقتی به عدد 70 میرسه قوی ترین اثر رو داره، که خداوند میگه اگر 70 بارم استغفار کنی فایده نداره. این بالا به خاطر این در روایت داره که بعد از نماز عصر اگر کسی بدون اینکه از جای خودش حرکت کنه و با کسی حرف بزنه 70 بار استغفار کنه، گناهانش بخشیده میشه. خودش گناه نداشته باشه، گناه خانوادهش، پدر و مادر، خواهر و برادر، اونا هم گناه نداشته باشن، گناهان اطرافیانش، همسایگانش، نزدیکانش، یعنی سعه عجیبی داره این ذکر. جناب واسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه می فرمودن یکی از دستوراتی که آقای قاضی می دادن همین ذکر 70 بار استغفار بعد از نماز عصر بود. صحبت سر چی؟ یاسینه. یاسین یکی از اسامی خاتم انبیاست و در تفسیر مجمع است که یاسین معناه یا انسان به لغت تی. لغت تی بینید لغات مختلفی داریم دیگه، حبشی، سوریانی، عربی، عبری، فارسی، تی. در لغت تی یاسین یعنی یا انسان. فتبصر. حالا اینم داشته باشید که امیرالمومنین فرمود انا باطن السین، انا سر السین، من باطن سینم، من سر سینم. که بار عرض کردیم آخرین حرف قرآن چیه؟ سین. اولین حرف قرآن باه که گفتیم میشه بس. کلمه بس در عربی، فارسی، ترکی یه معنا داره، همون بسی که کافی است. بعد گفتیم دومین حرف قرآن چیه؟ سینه، چون بسم الله که همون با بس است برای اون کسی که متصل شده. و عجیب اینه که در اسامی که از انبیا در قرآن آمده غالبا حرف یاسین تو اسامیشون هست. ادریس، الیاس، یوسف، یونس، اسماعیل، اکثرا حروف یاسین توی اسامیشون هست. قلب شهر الله که لیلة القدر باشه در اواخر آن است، در اواخر ماه رمضانه، در باب انا انزلناه کافی روایت است که سائل به امام باقر عرض میکند یا ابن رسول الله کیف اعرف ان لیلة القدر تکون فی کل سنه، از کجا بشناسیم که لیلة القدر در هر سال واقع می شود؟ فرمود هنگامی که ماه رمضان می آید سوره دخان را در هر شب 100 بار قرائت کن. پس چون شب 23 فرا رسد خواهی دید تصدیق آنچه را سوال کردی. اینجا این نکته رو هم بگیم، قبلا هم عرض کردیم سوره قدر و سوره دخان دوتا برادرن، مثل دو تا چشمن که یکیشون مفصله یکیشون مجمله، که دو تا سوره ولایتن اینها. یکی از سوره هایی رو که روایت شده خانوم فاطمه زهرا خیلی دوست داشت سوره دخان بود. که چجوری شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین، تا مثل انا انزلناه فی لیلت القدر شروع میشه. که بعضی از سوره های قرآن جفتن، سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه از خداوندی که همه اشیاء رو زوج آفرید. این زوجیت تو سوره های قرآن هم هست. در میان انبیا هم این زوجیت هست. خب شاهد مثال چی بود؟ آقا جان فرمود که لیلة القدر در اواخر رمضانه. خب بعد اینو فرمود که در 23 نگاه میکنی اون چی که اتفاق میفته رو میبینی، و سوره مبارک یاسین هم در جزء 23 قرآن است. همون جوری که لیلة القدر که قلب رمضانه در 23 رمضانه، یاسین هم که قلب قرآنه در جزء 23 قرآنه. حالا این مطلب رو میگیم کنار اینا یادداشت کنید. پیامبر اکرم هم 23 سال نبوت کردن، 40 سالگی مبعوث شد تا 63 سالگی. پیامبر اکرم 23 سال نبوت کرد. پیامبرم چیه؟ خودش قلب عالم امکانه. پس اینجوری شد 23 رمضان قلب رمضان، جزء 23 قرآن یاسینه که قلب قرآنه. خود رسول الله 23 سال که قلب عالم امکانه. خب و امام صادق علیه السلام فرمود علموا اولادکم یاسین فانها ریحانة القرآن، تعلیم دهید اولادتان را سوره یاسین، که سوره یاسین ریحانه قرآن است، یعنی گل خوشبوی قرآنه. خب سوره یاسین شد ریحانه قرآن. و در عمالی عن علی علیه السلام قال الحسن والحسین ریحانتا رسول الله، امام حسن و امام حسین دو ریحانه رسول الله هن، دو گل خوشبوی رسول الله هن. که اگر یاسین ریحانه است، امام حسن و امام حسین هم ریحانه هستند که انسان کامل هن. و ریحانه درباره خود قرآن هم روایت شده است که خود قرآن هم ریحان است، گل خوشبوست. پس قلب یاسین قلب قرآن است و قرآن ریحانه است، و در قلب شهر الله بر قلب عالم امکان یک بارگی نازل شده است، یک بارگی نازل شده. و چه انزال دفعی است و تنزیل تدریجی. انزال نازل شدن به یک بار است. وقتی یه چیزی به یک بار نازل میشه عرب میگه انزال. وقتی چیزی کم کم نازل میشه میگه چی؟ تنزیل. تنزیل مثل چی؟ مثل تدریج، یعنی درجه درجه پشت سر هم، که قرآن گفتیم دو جور نزول داره، نزول انزالی، نزول دفعی، نزول تدریجی. یک شبهه یه شخصی وارد کرده بود که حالا نمیخوایم اسمشو بیاریم اصلا، که گفته بود اگر عمر رسول الله نازل بیشتر میشد آیا قرآن بیشتر نمیشد؟ حجم قرآن بیشتر نمیشد؟ آیات به رسول الله بیشتر نازل نمیشد؟ هر اتفاقی بوده یه آیه نازل شده، خب اتفاقات بیشتری میافتاد، آیات بیشتری نازل میشد، که به این وسیله میخواست قرآن رو ببره زیر سوال، که قرآن هم یه سری حوادثی بوده، یه سری وقایعی وحیایی آمده، در حالی که قرآن یک حقیقت جمعی داره که بر رسول الله نازل شده و یک تدریجی داره که برای امت، برای خود خاتم به یک بارگی دریافت کرده، برای امتی که 23 سال طول میکشه تا پیاده بشه تدریجاً، و اینها منطبق با همن، 1000 سال هم که طول میکشید همین مقدار نازل میشد. قرآن کلام رسول الله یه چیز دیگه است، ارشاد کنه مردم و چی بگه چی نگه، اما نزول قرآن بحثش جدای از این هاست. خب امام قرآن است و قرآن امام و هر دو ریحانه و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این ادامه کدوم حدیثه؟ پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرتم که اهل بیت منن. بعد در مشخصه این دوتا فرمود و انهما لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشن تا کی؟ حتی یردا علی الحوض، تا در حوض به من بپیوندن. اینجا یه نکته ای درش هست، حوض چه مقامیه که میگه اینا در حوض به من میپیوندن؟ همون جوری که ما در لیلة القدر گفتیم امور وقتی به قلب میرسه تکثر پیدا میکنه، تقدیر میخوره، اندازه زده میشه، خب تفصیل میخوره، تکثر پیدا میکنه، حالا در سیر عروجی، در سیر قوس صعود، اینها وقتی بالا میرن به یک نقطه اتحاد میرسن که خاتم انبیا، اطرت، قرآن میشه یک نور. اینا یک نورن که به این صورت متجلی شده ان. یه جا شده نبوت، یه جا شده قرآن، یه جا شده اهل بیت. این ستاره که ببریم بالا در مرتبه حوض که همه آبها به هم میپیوندن، حوض اونجا اینا با هم متحد میشن. پس میتونیم بگیم حوض در قوس صعود به ازاء چیه؟ لیلة القدر در نزوله.
حوض منظورشون حوض کوثر که
نیست؟ نه، فرمودن حوض، که حوض کوثر هم اون چیه؟ مقام باز کسرته.
بعد این ریحانه منظورش اون آیه قرآن که میگه روحان به ریحان، اشاره به مقام ریحان نداره؟
ممکنم هست اشاره داشته باشه، ولی ریحان گل خوشبو رو میگن ریحان. خب پس این حتی یردا علی الحوض مشخص شد. حوض کوثرم که میگیم اون چیه؟ کثرت دیگه، که امام ساقی کوثر امیرالمؤمنین دیگه. روایت داریم همه نهرهای بهشتی در کجا میریزن؟ میریزن در حوض کوثر. در حوض کوثر میریزن، از اونجاست که مردمان سیراب میشن، یعنی در وجود امام میریزن. در مرتبه کدوم مرتبه امام؟
چه؟
حوض کوثر اون طرفشو کار داریم. اون مرتبه چیه؟ کثرت امامه، اتصال با خلقه که میریزن در قلبش که از اونجا مؤمنین سیراب میشن. که بعضی از روایات داره حوض کوثر در دنیاست، کوثر در دنیاست، یعنی وجود امام که در دنیاست که سیراب میکنه خلق رو و همه علوم در قلب او جا میگیره.
خود امام
کوثره، خود امام اون حوض کوثریه که خب ذات حق غیر متناهی است، ذات که تناهی نداره اصلا، سبحان الله. و همچنین صفات و افعال و کتاب وی، صفات او، افعال او، کتاب او به وزانه، چون مظهر ذاتن لذا اونا هم چیان؟ لایتناهی هن. و همه کلمات اوی هن. همه اینها، حالا چه کلمات تکوینی بگیریم چه اون کلمات تشریعی یا تدوینی که میگیم، چه کلماتی که آسمان و زمین و کلمات الله هم دیگه، همه به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، که همه این موجوداتی که میبینیم یا تک تک آیات الهی میشن، کلمات او میشن. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. و اگر آن چه در زمین است از درختان قلم شود و آن چه در زمین است از درختان قلم شود و دریا را هفت دریای بعد از آن مدد رسانند که یعنی مرکب بشن برای این کلمات، اونا قلم بشن اینا مرکب بشن. ما نفدت کلمات الله، کلمات الهی پایان نمیپذیرند، لایتناهی دیگه، یعنی همه این کسرات رو میگه با این دریاها با این قلمها بنویسن پایان نفاد نداره، پایان نداره. سبحان الله سبحان الله. ان الله عزیز حکیم، که خداوند عزیز است. عزیز یک معناش گفتیم غالبی که مغلوب نمیگردد، یه معناش اینه، غالبی است که مغلوب نمیشود. اگر کسی میتونست کلمات الله رو جمع کنه غلبه کرده بود بر کلمات الله، ولو به نحو علمی، در حالی که میگه ما نفدت کلمات الله، چون خداوند عزیزه، نفوذ ناپذیره، غالبی است که مغلوب نمیشود. یک بار یک حدیث برزخی بود از آقا امیرالمؤمنین که وقتی از خواب بلند شدیم یادداشت کردم، ولی تو دفتر هاست. که به این مضمون بود، حالا اگه یادم مونده باشه، که فلو احسی سناعن علا ربی لأحسی، یعنی اگر میشد احصا کنم، جمع کنم ثنای پروردگارم را، هر آینه جمع می کردم. فلو احصی ثناءً علی ربی لأحصی، همچین مضمونی حالا اگر درست که اصلا قابل جمع نیست. فلو احصی ثناءً علی ربی لأحصی، آیه بعد قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریاها مداد، یعنی چی؟ مرکب، مداد می شدن، مرکب می شدن برای کلمات پروردگارم. لنفد البحر، هر آینه بحر پایان می پذیرفت. قبل از آن که کلمات پروردگارم پایان بپذیرد. ولو جئنا به مثلهی مددا، و اگرچه بیاوریم به مثل آن مددی. حالا مداد و مدد می بینیم که از یک ریشن، یعنی مثل آن مدادی بیاوریم، که مثل آن مداد بیاریم گفت هفت دریا آیه قبلی فرمود. حالا این هفت دریا اشاره به چی داره؟ در روایتی داره که از سلمان و بحر لا ینفد، سلمان دریای پایان ناپذیره. بعد راوی سوال کرد پس آقا امیرالمومنین چیه؟ فرمود امیرالمؤمنین من بعده سبعت ابهره، هفت اقیانوسی که تازه بعد از این اقیانوس هست.
این میشه هشتا، هفت اقیانوس بعد از این اقیانوس.
والبحر یمدو من بعده سبعت ابهر، بعد از آن هفت دریا که میشه مثلا هشت دریا. که خود این عددها رو در قرآن هم باید دقت کرد، اعداد قرآن رو. خب که پایان ناپذیرن کلمات الله، سبحان الله، آیات قرآن خزائن الهی هستند. آیات قرآن خزینه، تو خزینه جمع میشه هر چیزی دیگه، جمع هر چیزی در کجاست؟ در خزینه است. آیه قرآن میفرماد و این من شیء الا عندنا خزائنه، چیزی نیست مگر این که خزائن او در نزد ماست. خزینش اصلش که اون مقام جمعشه در نزد ماست. که اینجا خودش خیلی بحث داره، هر چیزی خزائنش در نزد ماست. که بعضی از خزائن ظاهرن، بعضی از خزائن باطنن. خزائن ظاهری و باطنی داریم. حالا قرآن خزینن، آیات قرآن خودش خزائنه. قرآن غیر متناهی است و هر آیه و کلمه و سوره و حرف او خزائن است. دقت کنید، هر آیه از چی درست شده؟ از کلمه، و کلمه و سوره و حرف، تمام اینا هر کدوم خزینه هایی هستند. در کتاب انسان و قرآن اگه یادتون باشه از جناب ابن عربی نقل کردیم، نقل شد اونجا که در قیامت منبرهایی از نوره که حافظان قرآن به او بالا میرن. بعضی منبرها مال کسانیه که از سوره های قرآن علم میگیرن. منبرهای دیگه ای هست مال کسانی که از هر آیه علم میگیرن. منبرهایی هست برای کسانی که از کلمات قرآن علم میگیرن. منبرهایی هست برای کسانی که از حروف قرآن علم میگیرن. حتی ایشون میگه ا او، یعنی این فتح ضم کسره، ا ای او، تنوین سکون، اینها هم از جمله افرادی هستن که از اینها علم میگیرن، علوم به اینها میدن، که از ذیل اینها علومی جاری است. که طرف وقتی به هجیر آیه‌ای میرسه، علومی که تحت اون آیه است براش بروز میکنه که چه علومی در تحت این آیه است. خزینه است دیگه، باید باز بشه. منتها با طرف اهل قرآن بشه، یعنی اسرار قرآن رو بهش برسه، بعد اینا باز بشن براش. ان الآیت من القرآن و سوره، به درستی که آیه ای از قرآن و همچنین سوره ای، لتجیء یوم القیامه، روز قیامت میاد، یعنی به شکل انسان در میاد، روایت هم داریم در این زمینه، و میاد حتی تسعود و الف درجه، تا اینکه هزار درجه صعود میکنه. وقتی هزار درجه صعود میکنه یعنی هزار درجه داره یه سوره یا یه آیه، هزار مرتبه و درجه داره. فکر میکنم یک مطلبی رو یه بار برای عزیزان در مورد قرآن گفتیم خدمتشون. که وقتی میدیدم که یک جای علما و عارفان الهی جمعن اونجا، که هر کدوم عبا و ردا و عبا دارن، منتها اینا با هم فرق میکردن. بعضیا هر ستاشون این ست لباسو داشتن، منتها بعضی عبای خیلی شکیلتری داشتن، بعضی عمامشون خیلی بزرگتر بود، بعضی اون قبا یا اون ردای زیرش بزرگتر بود، کامل تر بود، و بعضی بود که هر سه اینها کامل بود، که اینها در اون صف اول ایستاده بودن. که بعد گفتن این ستا علمه، که عمامه علم توحیده، عبا علم ظاهر شریعته، و اون ردا یا اون قبایی که زیرش می پوشن این علم باطنیه، علوم باطنی. بعد که اینها به صف ایستاده بودن، یه شخصی وارد شد که این سه تا لباس رو داشت، خیلی زیباتر از همه، و بعد یک شنلی هم روی این انداخته بود. شنل میدونید چیزی مثل عباس، کلاه هم داره، با یک رنگ خیلی زیبایی که قرآن به روش نوشته شده بود روی این شنل، کمی یاسین وسطش به صورت قلب در وسط نوشته شده بود، با یک رنگ خیلی زیبا. وقتی نزدیک می شدی به این شخص، دقت می کردی، می دیدی هر سوره‌ای یه رنگ خاص خودشو داره، هر سوره رنگ خاصی داره جدای از رنگ‌های دیگه. وقتی در خود اون سوره دقت می‌کردی می‌دیدی هر آیه یک رنگ خاصی داره باز. منتها چون نزدیک به همه از دور تشخیص داده نمیشه. نزدیک که میای می‌بینی هر آیه یه رنگی داره. جلوتر که می‌رفتی می‌دیدی هر کلمه باز یه رنگ خاص خودشو داره که غیر از کلمه بعدی یا قبلیشه. نزدیکتر که میرفتی میدیدی هر حرفش باز یک رنگ خاصی داره. که گفتن این حضرت قرآنه که همه اونها که ایستاده بودن دست ایشونو میبوسیدند و سلام میکردن به ایشون. تا حالا بقیه داستان که منظورم این قسمتی بود که کلمات، حروف که انسان بتونه از اینها علوم دریافت کنه. از زهری قال سمعت علی ابن الحسین یقول، از امام سجاد، که آیات القرآن خزائنون، آیات قرآن خزینه ها هستن. فکل ما فتحت خزانتون یم بقیله که انتنظر ما فیها. پس هر خزینه‌ای که گشوده می شود شایسته است برای تو که نظر کنی در آن. چی می خواد بفرماد؟ آقا هر گنجینه‌ای رو که شما ببینید باز کنن جلوتون، نگاه میکنید تو این گنجینه، ببینید چیا تو این گنجینه هست. یه گنجی بیارن درشو باز کنن، مال شما هم نیست، ولی وامیستی نگاه میکنید تو این گنج، تو این گنجینه چیا هست. میگه آیات قرآن هر کدام خزینه و گنجینه. نگاه کن تو آیه، با دقت نگاه کن. همین آیه رو میخونیم، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. یک خزینه است، نگاه کن چیا در این آیه هست، نگاه کن ببین چی میبینی. که وقتی نگاه کنی میگه قرآن رو شیار کنید، زیر و رو کنید، دقت کنید، بعد یه مرتبه میبینید یه جرقه‌ای میزنی، یه چیزی میگیری از توش به اندازه ظرف وجود خوده. بنده قرآن که میخونم معمولا به این صورت میخونم، معمولا اینجوریه، یه آیه رو میخونم، حالا نگاه میکنم، بعد میبینید دو مرتبه آیه رو از اول میخونم، سه مرتبه میخونم، چهار مرتبه میخونم، پنج مرتبه میخونم تا بخوام برم با آیه بعدی. یعنی غیر از معنا رو که فکر میکنم، تک تک کلمات بالو پایین میکنم، چرا اینجوری گفته شده، چرا اونجوری گفته شده. بعد یک مرتبه میبینید یک معنای قرآنی بیرون میاد. که اینها خزینن، خزینه الهی هن، علوم الهی در اینها هست. همون که نگاه کنیم روی این آیات که امام سجاد فرمود شایسته است که نظر کنی در آن. خب هر حرف قرآن را 70,000 معناست، هر حرف قرآن را 70,000 معناست. روی عن صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیامبر اکرم فرمود ما من حرف من حروف القرآن الا و له سبعون الف معنا، هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر که برای آن 70,000 معناست. چیزی میگیم حتی حروف قرآن رو دقت کنه انسان، همین که نگاه میکنی به قرآن به آیات که هر آیهی تلسمیه، هر آیهی چه اسراری زیلشه، به راحتی از کنارش رد نشیم. فکر نکنیم اون چه مفسرین گفتن همه حرف گفتن رفتن، مفسرین یه نمی از قرآن رو اگر گرفته باشن، اگر گرفته باشن. خب وقت تمام شد. انشاءالله که خداوند توفیق بده حشر و نشر بیشتری با قرآن داشته باشیم. سلام علیکم.